لحظات اولیه روز یک شنبه پنجم مهر ماه سال 1394 در ایران رو پشت سر میگذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید، به ویژه اون دسته که در ایران هستید و نیمه شبتون رو به ما گوش میکنید. من نوشین سید حسینی هستم، مجری این برنامه. همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم درباره موضوعات مختلف برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش ها بپردازیم به آخرین اخبار ایران و جهان از مهتاب وحیدی راد.
با سلام و شب بخیر. عربستان سعودی روز شنبه اعلام کرد که با افزوده شدن 52 نفر به کشته شدگان حادثه منا، شمار قربانیان به 769 تن و تعداد مجروحان به 934 نفر رسیده است. این حادثه روز پنجشنبه هنگام حرکت زائران برای انجام مراسمی با نام رمی جمرات روی داد. جمهوری اسلامی ایران عربستان را متهم به سوء مدیریت کرده و مسئول حادثه منا دانسته است. حجت الاسلام ابراهیم رئیسی، دادستان کل ایران، میگوید حادثه منا قابل رسیدگی است و ایران خواستار محاکمه آل سعود در دادگاه‌های بین المللی است. درباره این خبر در ادامه این مجله بیشتر خواهید شنید. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در دیدار با همتای ایرانی خود محمد جواد ظریف در مقر سازمان ملل تلاش کرد باب گفتگو درباره بحران سوریه و یمن را بگشاید. آقای کری ضمن برجسته کردن نام سوریه و یمن گفت در این هفته با حضور بسیاری از رهبران جهان در مقر سازمان ملل، فرصتی عمده برای بسیاری از کشورها فراهم می‌شود تا نقش مهمی در حل مسائل سیاسی خیلی حاد خاورمیانه بازی کنند. از سوی دیگر، محمد جواد ظریف گفت که هدف اصلی او در گفتگو با جان کری اجرایی کردن توافق تاریخی هسته‌ای است. آقای ظریف همچنین حادثه پنجشنبه گذشته در منا را تأسف‌بار خواند و گفت مجمع عمومی باید این رویداد را بررسی کند. شی جین پینگ روز شنبه اعلام کرد که چین میلیاردها دلار وام دریافتی کشورهای فقیر را که موعد آن در پایان سال جاری به سر خواهد رسید می‌بخشد. این تصمیم چین در اجلاس سران کشورهای جهان در نیویورک اعلام شد که روز جمعه اهداف 15 سال آینده در آن برشمرده شد. رهبران کشورهای جهان در تلاشند که پیشاپیش برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک هزاران میلیارد دلار مورد نیاز برای برنامه‌های توسعه گسترده جدید گردآوری کنند. روز دوشنبه در نخستین روز مجمع عمومی، علاوه بر رئیس جمهوری چین، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، ولادیمیر پوتین و حسن روحانی رؤسای جمهوری روسیه و ایران هم سخنرانی خواهند کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در دیدار با جمعی از نخبگان ایرانی در نیویورک گفت که کارآفرینان و سرمایه گذاران ایرانی برای حضور اقتصادی کشور در اولویت هستند. به گزارش ایرنا، آقای روحانی در این دیدار همچنین وحدت و انسجام داخلی را از عوامل پیشرفت مذاکرات با کشورهای 5 و علاوه 1 دانست و گفت با وجود مخالفت‌هایی که در چارچوب قانون وجود داشت، دولت توانست انسجام و یک پارچگی داخلی را حفظ کند و به گفته او بخش وسیعی از افکار عمومی مردم ایران مسیری را که دولت انتخاب کرده تایید کردند. رئیس جمهوری ایران افزود راهنمای دولت افکار عمومی است و مردم عادل‌ترین قاضی در ارزیابی عملکرد دولت هستند. و مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی بنیاد سینمایی فارابی روز شنبه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد هیئت معرفی فیلم ایرانی به فرهنگستان علوم و هنرهای سینمایی بعد از بحث و بررسی به اتفاق آرا فیلم محمد رسول الله را انتخاب کرد. خبرگزاری ایسنا گزارش داد که نام فیلم محمد رسول الله خواسته ساخته مجید مجیدی از ابتدا به عنوان جدیترین گزینه امسال سینمای ایران در بخش بهترین فیلم خارجی جوایز اسکار سال 2016 مطرح بود و رقابت چندانی بین این فیلم و سایر فیلم ها وجود نداشت.
با سپاس از مهتاب وحیدی راد. اما بشنوید گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمه شب. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید نمایندگان مدعی نفوذ سرویس‌های جاسوسی غربی در رسانه‌ها باید این ادعا را ثابت کنند.
او نسبتاً پاسخ قانع کننده‌ای داده.
دبیر کل سازمان ملل نسبت به شمار اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرده است.
افراد این الملل مجازات اعدام رو مجازاتی بی‌رحمانه و غیر انسانی میدونه.
در حالی که مقام‌های عربستان قصد دارند درباره دلیل حادثه منا تحقیق شود، ایران خواستار مسئولیت پذیری عربستان در این رابطه شده است. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر و البته آخرین اخبار ورزشی شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در واکنش به تذکر 12 نماینده مجلس که خواهان مقابله با جریان به تعبیر آنها صدها نفری نفوذی سرویس‌های جاسوسی غربی در رسانه‌ها شده بودند، گفته آنها که چنین ادعایی می‌کنند باید آن را اثبات کنند. در همین زمینه بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید آنها که ادعا میکنند بخش عمده ی عناصر فعال در رسانه‌های داخلی به خارج از کشور متصل هستند چنین نیست و آنهایی که چنین ادعایی میکنند باید آن را اثبات کنند. چند روز پیش 12 نفر از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی در تذکری خطاب به محمود علوی وزیر اطلاعات و علی جنتی وزیر ارشاد دولت حسن روحانی بر لزوم مقابله به تعبیر آنها جدی با جریان صدها نفری نفوذی سرویس‌های جاسوسی غربی در روزنامه‌ها و رسانه‌ها تاکید کردند. به گزارش وبسایت خانه ملت، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت حسن روحانی در واکنش به تذکر نمایندگان اصولگرا گفته عوامل نفوذی ممکن است در همه بخش‌های کشور هم از دستگاه‌های دولتی یا بخش خصوصی وجود داشته باشند، حتی ممکن است در رسانه‌ها هم افرادی فعالیت کنند که به نوعی دل در هوای خارج داشته باشند، اما به گفته آقای جنتی جریان نفوذی در فضای رسانه‌ای کشور وجود ندارد. علی اصغر رمضان پور معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی:
پاسخ آقای جنتی اشاره دقیقی هست به اون خطای قانونی که در تذکر این 12 نماینده وجود داره. نکته اول اینه که آقای جنتی اشاره کرده که باید بر اساس مطالب رسانه‌ها اظهار نظر کرد و هیئت نظارت این کار رو میکنه، و دوم اینکه اظهار نظر در مورد مسائل شخصی و یا پشت پرده افراد در حوزه اختیارات وزارت ارشاد نیست. بنابراین میشه گفت که اون نسبتاً پاسخ قانع کننده‌ای داده و اینکه به صراحت این رو ابراز کرده نشان دهنده این هست که این میتونه موضع مشترک دولت آقای روحانی باشه، با توجه به تأخیری که آقای جنتی در پاسخ دادن به این نامه داشته.
چند روز پیش نیز حجت الاسلام احمد سالک رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته بود سر و کله یک جریان جاسوسی در رسانه‌ها برای پسابرجام پیدا شده که به تعبیر او برنامه آنها برای پسابرجام عبارت است از تغییری که رئیس جمهور آمریکا نیز به صراحت آن را اعلام کرده. حجت الاسلام سالک همچنین گفته شیوه عمل آنها به صورت نظامی سیاسی یا اقتصادی نیست، بلکه شیوه عمل آنها فرهنگی است. مجید محمدی تحریرگر مسائل ایران در آمریکا:
زمینه مناسب برای این باز شدن این جبهه جدید فرهنگی وجود داره و که خب منجر میشه به 3 هدف گذاری. زمینه اول حساسیت بالای آقای خامنه ای است به بخش فرهنگ، که در واقع نتیجهش میشه تلاش برای اثبات عملی داستان نفوذی که آقای خامنه ای بعد از برجام مطرح کردند. زمینه دوم وادادگی دولت آقای روحانی هست در حوزه فرهنگ به دلیل اولویت‌هایی که داره، سیاست خارجی و اقتصاد، که نتیجهش محدودیت بیشتر خواهد بود برای اهل فرهنگ و رسانه‌ها در ایران. و زمینه سوم افزایش نارضایتی مردم هست از برخی سیاست‌های دولت، بالاخص در حوزه‌های اقتصادی، که با استفاده از این نارضایتی این جبهه جدید فرهنگی تلاش خواهد کرد که نارضایتی‌ها رو به سمت الغای شیطانی بودن اقدامات دولت تمت و سو بده. صحبت‌های آقای منصور عزیزی در مراسم دعای عرفه که گفته بودند برجام مردم رو به جهنم میبره، در واقع یکی از شواهد این نوع سمت و سوها هست.
علی مطهری نماینده تهران در مجلس در واکنش به تذکر 12 نماینده عضو جبهه پایداری درباره نفوذ چند صد نفری جاسوسان غربی به رسانه‌ها گفته در نگاه این افراد اصلاح طلبان ضد انقلاب و کافر هستند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای مطهری همچنین گفته سندی از نفوذ چند صد نفری جاسوسان در مطبوعات کشور ندیده و در این باره احساس نگرانی ندارد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-849. مقام‌های ایران بار دیگر به نقض حقوق بشر متهم شدند، این بار توسط دبیرکل سازمان ملل. بان کی‌مون می‌گوید شمار اعدام‌ها در ایران نگران کننده است و در میان اعدام شدگان افرادی بودند که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند. ازدواج کودکان، حق دادرسی عادلانه و حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران از دیگر مسائلی است که دبیرکل سازمان ملل در گزارش سالانه خود به آنها هم پرداخته و خواستار توجه مقام‌های ایران به این موارد شده. در این زمینه بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل در ابتدای گزارش سالانه خود از شمار اعدام‌ها در ایران انتقاد کرده و از مقام‌های ایران خواستار توقف این مجازات شده است. بر اساس این گزارش و همچنین گزارش‌های قبلی احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، در سال گذشته میلادی بیش از 750 تن در ایران اعدام شدند. روندی که به گفته سازمان عفو بین‌الملل امسال هم ادامه یافته و به رقم 700 اعدام طی 8 ماه رسیده، رقمی که عفو بین‌الملل آن را بی سابقه و تکان دهنده توصیف می‌کند. مقام‌های ایران می‌گویند 70% این اعدام شدگان قاچاقچیان مواد مخدرند، در حالی که برخی نهادهای حقوق بشری می‌گویند بر اساس قوانین جهانی قاچاق مواد مخدر جرم جدی و بزرگ محسوب نمی‌شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین‌الملل، در این باره می‌گوید
قاچاق مواد مخدر جرم محسوب میشن ولی نباید طبق قانون بین‌الملل مشمول مجازات اعدام بشن، برای اینکه در کشورهایی که هنوز اعدام رو لغو نکردن قانون بین‌الملل تنها اجازه میده که حکم اعدام در رابطه با جرایمی که جدی محسوب میشن و جدی بودن در اینجا یعنی جرایمی که منتهی به مرگ شدن حکم اعدام صادر بشه. عفو بین‌الملل مجازات اعدام رو مجازاتی بی‌رحمانه و غیر انسانی میدونه و در نقض حق حیات. عفو بین‌الملل در زمانی که مسئله توافق هسته‌ای به نتیجه رسیده یک بار دیگه به مقامات نظامی ایران یادآوری میکنه که تعهدات حقوق بشری خودشون رو هم جدی بگیرن.
بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل همچنین از اجرای مجازات اعدام در ملأ عام انتقاد کرده و آن را مغایر با قوانین جهانی و تعهدات بین‌المللی ایران دانسته است. در حالی که مقام‌های ایران اجرای این مجازات را بازدارنده می‌دانند، نهادهای حقوق بشری می‌گویند هیچ آماری در دست نیست که نشان دهد مجازات اعدام بازدارنده بوده. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ که اخبار مربوط به اعدام‌ها در ایران را پیگیری می‌کند، در این باره می‌گوید
آمارهایی که اعلام شده توسط هم پلیس تهران هم ستاد مبارزه با مواد مخدر نشون میدن که میزان هم استعمال مواد مخدر هم مسئله قاچاق نه تنها پایین نرفته بلکه بیشتر هم شده. به همین دلیل هیچ مدرکی وجود نداره که اعدام منجر به پایین رفتن این جرایم شده باشه. من فکر نمی کنم که هیچ دلیل علمی برای این ادعا وجود داشته باشه که اعدام تأثیر پیش گیرنده داره.
ایجاد محدودیت برای مطبوعات و اصحاب رسانه در ایران از دیگر مواردی است که در گزارش بان کی‌مون آمده. او خواستار آزادی مطبوعات در ایران شده و در کنار این موضوع به بحث سانسور اینترنت و فیلترینگ هم پرداخته. بان کی‌مون از دولت ایران خواسته به وعده‌هایش درباره آزادسازی جریان اطلاع رسانی و آزادی بیان عمل کند. او در حال این سخنان را می‌گوید که به گفته گزارشگران بدون مرز، ایران با بیش از 40 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره می‌گوید:
جمهوری اسلامی ایران باید گامی فراتر از این توافق هسته‌ای و با پذیرش قوانین بین المللی میثاق‌هایی که در رابطه با آزادی‌های بنیادین هستند و از میان همه آنها آزادی بیان و آزادی اطلاع رسانی رو هم تایید کنه و بپذیره. ما همواره این خواست رو هم داریم، چه روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسانی که به دلایل واهی خودسرانه بازداشت شده اند و در دادگاه‌هایی به شکل ناعادلانه به حبس‌های سنگین محکوم شده اند آزاد شوند.
دبیرکل سازمان ملل در گزارش خود با اشاره به بازداشت فعالان سیاسی و مدنی در ایران و با نام بردن از افرادی همچون نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که در زندان به سر می‌برد، خواستار آزادی این افراد و توجه مقام‌های ایران به حقوق شهروندان شده است. در آستانه 70مین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد و در شرایطی که رئیس جمهوری ایران به همراه تیمی از معاونان و وزیرانش به نیویورک رفته، بان کی‌مون ضمن ابراز خوشنودی از توافق هسته‌ای ایران با کشورهای گروه 5 به علاوه 1 در گزارش خود از حسن روحانی خواسته وضعیت حقوق بشر در ایران را بهبود بخشد و با نهادهای حقوق بشری سازمان ملل همکاری کند.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو میشنوید. اگر که مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو درباره هر موضوعی با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. شماره تلفن ما هست 2042-02-2112-2112. نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام های تلفنی شما عزیزان.
تیم فوتسال زنان ایران با همه محدودیت‌هایی که تمود مغزان و متحجران حاکم بر مردم ایجاد کرده‌اند قهرمان آسیا شدند. این واقعا نشانگر توانایی زنان ایران است. وقتی زنان ایرانی می‌توانند علی‌رغم محدودیت‌های شدید در صحنه ورزش اینچنین بدرخشند، اگر فرصت حضور در سایر صحنه‌ها را هم می‌یافتند شایستگی‌شان را نشان می‌دادند.
امام جمعه مشهد مثل اینکه دروغ گفتن رو نوعی ثواب می‌دونه. ایشون میگن که وضعیت سلامت و جسمانی مقام رهبری آیت الله خامنه‌ای با روز نخست انتصاب ایشون به عنوان رهبر هیچ تفاوتی نکرده. خب اینه، به هر پزشکی، به هر انسانی که با سلامت مردم سرکار داره، با سن و مشکلاتی که به تدریج عاید بدن انسان میشه مطرح بکنه، میدونن که این یک ادعای پوچ، بیپایه و اساس و دروغ محضه. چرا باید دروغ بگیم؟ فرض کنیم حالا ایشون یه مقداری ناتوان شده باشن، مگه اشکال داره؟ خب 26 ساله، چرا باید دروغ بگیم؟ ما اینقدر خجالت میکشه آدم واقعا. حیف اون محاسن و اون چهره و اون موضعی که ایشون دارن پشت تریبون با این دروغای شاخدار.
آقای خامنه‌ای، سیاست اشتباه شما در حاکمیت در کشور باعث فلج اقتصادی و افزایش بیکاری و فقر شده. شما با آن افکار کینه‌توزانه تمام سرمایه های ملی ما را خرج بهای بشار اسد می کنید و پولهای بیت المال که به جای اینکه خرج رفاه مردم شود پر از چمدان تقدیم سید حسن نصرالله می شود که بیشتر منطقه را به آشوب بکشد. آقای خامنه‌ای، به جای حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر که فکر رفاه مردم ایران باشید.
چرا این آقای پرورش عوض نمی کنند؟ 10 سال مدیر عامل هواپیماییه. حقوق ما که اضافه شده پارسال سال 91 با آقای روحانی دست به یکی کردن، این حقوق ما بازنشسته ها رو نمیده. حقوق کارگرای بدبخت که 700 تومن پارسال حقوقشون بوده الان هم 700 تومنه. میگه میخواین بخواین نمیخواین بفرمایین بیرون. خواهش میکنم صدای منو پخش کنیم به گوش آقای روحانی برسه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روز شنبه عربستان سعودی اعلام کرد که شمار قربانیان حادثه منا به 769 تن و تعداد مجروحان به 934 نفر رسیده. همزمان شیخ عبدالعزیز بالاترین مقام روحانی عربستان در منا گفت این حادثه از اختیار انسان خارج بود و ملک سلمان پادشاه عربستان به مسئولان دولتی آن کشور دستور داده که درباره دلیل حادثه تحقیق کنند. از سوی دیگر معاون سازمان حج و زیارت ایران هم گفته است طبق آخرین آمار در منا 136 زائر ایرانی کشته، 325 نفر مفقود و 103 نفر مجروح شدند. امسال 64 هزار نفر زائر ایرانی برای انجام مناسک حج راهی عربستان شدند. بیشتر در این باره بشنویم از الهه روانشاد.
در ایران خبرها، واکنشها و اعتراضات به حادثه منا با گذشت هر ساعت گسترده تر و بزرگتر می شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه که همچون رئیس جمهوری ایران در نیویورک است، اعلام کرده که در حاشیه 70th اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل، اجلاس ویژه وزرای امور خارجه کشورهای سازمان همکاری های اسلامی نیز در نیویورک برگزار می شود تا در آن در ارتباط با حادثه منا بحث و گفتگو شود. محمد جواد ظریف تاکید کرده که پیگیری موضوعات حقوقی و سیاسی این حادثه در دستور کار وزارت امور خارجه ایران است. رادیو فردا در این باره دیدگاه سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد را جویا شده است.
از نظر حقوق بین الملل یک اصل پایه‌ای در این است که هر کشوری نسبت به بیگانگانی که به صورت قانونی در اون کشور هستند با اجازه اون کشور اونجا وارد شدن، وظیفه‌اش حفظ این افراد خارجیه در مقابل هر نوع تعرض و صدمه است. اگر در اجرای این وظیفه قصور صورت بگیره به هر دلیل، اون کشور پذیرنده از نظر حقوق بین الملل مسئولیت خواهد داشت. مسئولیت بین الملل از نظر حقوق بین الملل مفهومش این است که دولتی که اتباع خودش رو فرستاده به طرق مختلف میتونه از دولت پذیرنده، دولتی که مسئولیت براش ایجاد شده، بخواد که جبران این خسارات رو بکنه.
حسن روحانی روز شنبه در سخنان خود در اجلاس سران برای توسعه پایدار در نیویورک بر ضرورت رسیدگی سریع به آسیب دیدگان و بررسی علل حادثه منا و دیگر حوادث در مراسم حج امسال تاکید کرد. مسئله‌ای که رئیس جمهوری ایران شامگاه شنبه در دیدار با بانکیمان دبیر کل سازمان ملل متحد بار دیگر مطرح کرد. سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در استکهلم:
سازمان ملل متحد شاید در حال حاضر نتونه اظهار نظر قطعی بکنه برای اینکه هنوز جزئیات این قضیه کاملا روشن نیست. معلوم نیست مثلا که عربستان سعودی با توجه به سابقه این مراسم آیا همه پیش‌بینی‌های لازم رو کرده بوده و محض این اتفاق افتاده، آیا کوتاهی صورت گرفته یا نه. ضمن اینکه در حقوق بین الملل مسئولیت مطلقه، یعنی علت مطرح نیست که چرا صدمه دیده شده. علل اصول یک کشور موظف است که صدمه‌ای به خارجه زده نشه مگر اینکه مورد سیلی، زلزله یه مورد طبیعی باشه. در غیر این صورت دولت در هر حال مسئوله. ولی سازمان ملل متحد به مال این رو میدم بعد از اینکه علت اصلی این مسئله روشن‌تر شد، در اون صورت البته هم دبیرکل و هم دستگاه‌های دیگه داخل سازمان ملل متحد بتونن اظهار نظر بکنن. ولی این اظهار نظرها به هر حال جنبه سیاسی داره، نه حقوقی، و ایجاد وظیفه برای عربستان سعودی به نظر من نمی‌کنه. تنها چیزی که مسلماً از نظر حقوقی نه ایران بلکه همه اون کشورهایی که اتباعشون در این مسئله از بین رفتن یا صدمه دیدن میتونن ادعا بکنن، مسئولیت بین المللی عربستان در اساس حقوق بین المللی و اون مسئولیت این است که باید جبران بکنه، باید عذرخواهی بکنه، باید تمام امکانات لازم رو به کار ببره برای اینکه اتفاقی که افتاده به نحو رضایت بخشی حل بشه.
روز شنبه در سومین جلسه ستاد ویژه پیگیری حادثه منا، رضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی از هماهنگی‌های دستگاه‌های نظامی و اطلاعاتی برای ورود اجساد درگذشتگان حادثه گفته است و افزوده که دولت حکومت عربستان باید پاسخگو باشد. او بر ضعف عربستان در اداره مراسم حج تاکید کرد و گفت از آنجایی که خود دولت این کشور هم با یکی دو وزیر خود برخورد کرده، نشان از آن دارد که به ضعف خود واقف است. ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور، هم روز شنبه به جمع مسئولان فراوان ایرانی پیوست که این حادثه را محکوم و عربستان را مسئول مستقیم آن معرفی کردند و حادثه منا را جنایت آل سعود نسبت به حجاج خواند. مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین ایران، مقیم بریتانیا:
خب من به عنوان کسی که چندین بار تجربه حج رو پشت سر گذاشتم و به خصوص این شرایط رو از نزدیک دیدم، میتونم بگم که به طور مسلم این اتفاقی رخ داد هرگز عمدی نبوده و یک فاجعه‌ای بوده که متاسفانه رخ داده و مقامات سعودی به دنبال ایجاد ماجرا با ایران در این زمان روی این مسئله نبودند، همونطور که به دنبال ایجاد ماجرا با کشورهای دیگه‌ای که اتباعشون در این ماجرا کشته شدن هم نیستند. عمل شدیدی که از سوی ایران و عربستان سعودی در ارتباط با این مسئله امروز مشاهده هستیم به علت اختلافات عمیقی است که امروز بی جهت بین ایران و عربستان سعودی روی مسائلی که پایه و ریشه عمیق نداشته و نداره روی مسائل دیگه رخ داده و اتفاقاتی در سوریه هست، در یمن هست و غیره و باعث شده که در این ماجرا این نوع بی‌مسئولانه در قبال این فاجعه از خودشون عکس العمل نشون.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم در واکنش به حادثه منا 3 روز عزای عمومی اعلام کرد و گفت دولت سعودی موظف است مسئولیت سنگین خود را در این حادثه تلخ بپذیرد. او گفت که مدیریت غلط و اقدامات ناشایست که عامل این فاجعه بوده نباید از نظر دور بماند.
گزارش الهه روانشاد رو میشنیدید. آخرین خبرها رو مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. نوبت میرسه به آخرین اخبار میادین ورزشی، همراه میشیم با حبیب روشنزاده.
تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالنی بانوان ایران قهرمان آسیا شد. در مسابقات فوتسال قهرمانی بانوان آسیا که در مالزی جریان داشت، روز شنبه تیم ملی بانوان ایران با پیروزی 1-0 مقابل ژاپن برای نخستین بار به مقام قهرمانی دست یافت. تکور ایران در دقیقه 18 توسط فرشته کریمی وارد دروازه ژاپن شد. در رقابت‌های قهرمانی آسیا 8 شرکت داشتند که تیم فوتسال بانوان ایران با پیروزی بر تیم‌های هنگ کنگ، ازبکستان، مالزی، تایلند و در پایان برد مقابل ژاپن به مقام قهرمانی رسید. تیم‌های ژاپن، تایلند و مالزی 2 تا 4 شدند. تا ساعتی دیگر تیم ملی بسکتبال ایران در مسابقات جام ملت‌های آسیا در چین به مصاف تیم بسکتبال هنگ کنگ خواهد رفت. در جام ملت‌های آسیا 16 تیم شرکت دارند و ایران که صاحب عنوان قهرمانی آسیا است، اگر قهرمانی خود را بار دیگر تکرار کند، مجوز ورود به بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو 2016 را کسب خواهد کرد. ایران پیش از این در این مسابقات 3 مقابل ژاپن، هند و مالزی داشته و حالا 3 در برابر هنگ کنگ، فیلیپین و فلسطین در پیش دارد. مسابقه با هنگ کنگ ساعت 5 امروز یکشنبه به وقت ایران در چین آغاز خواهد شد. در پی دعوت فدراسیون کشتی از محمد بنا برای رهبری تیم ملی کشتی فرنگی ایران، وی موافقت و شرایط کتبی خود را روز شنبه به فدراسیون تسلیم کرد. حالا فدراسیون کشتی ایران آنگونه که علیرضا رضایی سخنگوی آن به تلویزیون جمهوری اسلامی گفته، باید نسبت به پیشنهادات و شرایط محمد بنا اعلام نظر کند.
هر کاری که به لحاظ فنی بخواد انجام بشه در فدراسیون کشتی، شورای فنی آزاد و فرهنگی باید در رابطه‌اش اظهار نظر بکنن. طبیعتاً عرض کردم با دید مثبت نسبت به ارائه برنامه‌های آقای بنا نگاه دیده میشه در این برنامه و نسبت به پذیرش اون انشالله به شورای فنی و فدراسیون کشتی اعلام نظرشون رو اعلام کنم.
محمد بنا تنها مربی کشتی در تاریخ ورزش ایران است که با رهبری او تیم ملی کشتی فرنگی ایران در بازی‌های المپیک 2012 لندن برنده 3 طلا شد. 2 باقی مانده از هفته 7 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس روز شنبه برگزار شد که تهی آن در اصفهان ذوب‌آهن و نفت تهران بدون گل 0-0 مساوی شدند. ذوب‌آهن 5، نفت 1 مانده به آخر. استقلال اهواز تیم 14 جدول نیز در خانه با 2 از گسترش فولاد تبریز شکست خورد. گسترش فولاد 7. سرد جدول استقلال تهران و به دنبال آن سپاهان، استقلال خوزستان و سایپا قرار دارند. و در فوتبال قهرمانی باشگاه‌های انگلیس تیم فوتبال منچستر سیتی با شکستی سنگین در مقابل تاتنهام صدر جدول را از دست داد. به گزارش شبکه NBC سپورتس، شکست منچستر سیتی با نتیجه 1-4 در لندن مقابل تاتنهام به ثبت رسید. گل چهارم تاتنهام توسط اریک لاملا، بازیکن آرژانتینی این تیم، زده شد. منچستر سیتی با این شکست صدر جدول لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس را از دست داد و منچستر یونایتد که با 3 گل بر ساندرلند پیروز شده در هفته هفتم لیگ برتر پیشاهنگ شد. سیتی دوم است و تیم‌های وست هام یونایتد، آرسنال و تاتنهام سوم تا پنجم.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت ایران هست. وارد دومین بخش مجله نیمه شب رادیو فردا شدیم. این بخش رو هم پی میگیریم با اخبار. بعد از اخبار هم مجله هفتگی دیدگاه ها رو خواهید شنید، این بار درباره سقوط ساسانی ها. پیش از اون بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از الهه روانشاد.
سپاسگزارم. سلام شنوندگان گرامی. عربستان سعودی روز شنبه اعلام کرد که با افزوده شدن 52 نفر به کشته شدگان حادثه منا، شمار قربانیان به 769 تن و تعداد مجروحان به 934 نفر رسیده. این حادثه روز پنجشنبه هنگام حرکت زائران برای برآوردن شعائری روی داد که مسلمانان آن را سنگ انداختن به سوی شیطان می دانند. بامداد شنبه شیخ عبدالعزیز، بالاترین مقام روحانی عربستان، در منا گفت این حادثه از اختیار انسان خارج بوده و خطاب به محمد بن نایف، ولیعهد و وزیر امور خارجه عربستان افزود که او مسئول این حادثه نیست. ملک سلمان پادشاه عربستان و شیخ عبدالعزیز به مسئولان دولتی دستور دادند که درباره علت حادثه تحقیق کنند. جمهوری اسلامی ایران عربستان را متهم به سوء مدیریت کرده و مسئول حادثه منا دانسته است. حجت الاسلام ابراهیم رئیسی، دادستان کل ایران، میگوید حادثه منا قابل رسیدگی است و ایران خواستار محاکمه آل سعود در دادگاه‌های بین المللی است. آقای رئیسی که روز شنبه در تلویزیون دولتی ایران سخن میگفت، حادثه منا را جنایت خواند و گفت مقام‌های سعودی راه را به دلیل عبور یکی از مقام‌های آن کشور بر مردم بسته بودند. زائران ایرانی بیشترین تعداد قربانیان در حادثه منا را تشکیل می‌دهند. گزارش‌ها تاکنون حاکی از کشته شدن حدود 140 زائر ایرانی است. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، روز شنبه در دیدار با همتای ایرانی خود محمد جواد ظریف در مقر سازمان ملل تلاش کرد با به گفتگو درباره بحران سوریه و یمن را بگشاید. آقای کری ضمن برجسته کردن نام سوریه و یمن گفت در این هفته با حضور بسیاری از رهبران جهان در مقر سازمان ملل متحد فرصتی عمده برای بسیاری از کشورها فراهم می شود تا نقش بسیار مهمی در حل مسائل سیاسی خیلی حاد خاورمیانه بازی کنند. از سوی دیگر محمد جواد ظریف گفت که هدف اصلی او در گفتگو با جان کری اجرای کردن توافق تاریخی هسته‌ای است. آقای ظریف همچنین حادثه پنجشنبه گذشته را در منا تأسف‌بار خواند و گفت مجمع عمومی باید این رویداد را بررسی کند. بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل، بلافاصله پس از ورود حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به نیویورک در روز شنبه، ایران را ترغیب کرد که نفوذ خود را برای رسیدن به یک توافق در سوریه و یمن به کار بندد. شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین، روز شنبه اعلام کرد که چین میلیاردها دلار وام دریافتی کشورهای فقیر را که موعد آن در پایان سال میلادی جاری به سر میرسد میبخشد. این تصمیم چین در اجلاس سران کشورهای جهان در نیویورک اعلام شد که روز جمعه اهداف 15 ساله آینده با پوزش که روز جمعه اهداف 15 سال آینده در آن برشمرده شد. رهبران کشورهای جهان در تلاشند که پیشاپیش برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک هزاران میلیارد دلار مورد نیاز برای برنامه‌های توسعه گسترده جدید گردآوری کنند. روز دوشنبه در نخستین روز مجمع عمومی علاوه بر شی جی پینگ، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، ولادیمیر پوتین و حسن روحانی رؤسای جمهوری روسیه و ایران هم سخنرانی خواهند کرد. اگرچه اوباما و پوتین روز دوشنبه دیدار خواهند کرد، هنوز معلوم نیست که آیا روحانی و اوباما هم با هم ملاقات خواهند کرد یا نه. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در دیدار با جمعی از نخبگان ایرانی در نیویورک گفت که کارآفرینان و سرمایه گذاران ایرانی برای حضور اقتصادی کشور در اولویت هستند. به گزارش ایرنا، آقای روحانی در این دیدار همچنین وحدت و انسجام داخلی را از عوامل پیشرفت مذاکرات با کشورهای پنجه به علاوه یک دانست.
با تشکر شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید از الهه روان شد. پایان بخش مجله نیمه شب برنامه هفتگی دیدگاه هاست با امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
شکست ساسانیان از عربهای نومسلمان چگونه روی داد؟ عوامل خارجی مؤثرتر بودند یا علل داخلی؟ در همامیختگی دین و پادشاهی یا مغان و حکومت سهمی در این شکست داشت یا نه؟ نظم اجتماعی و طبقاتی آن دوران چطور؟ این درست است که ایرانیان طبق تبلیغ روحانیون مسلمان با آغوش باز به اسلام خوش آمد گفتند یا نه؟ چرا ایرانیان به چگونگی و ریشه های شکست ساسانیان بیشتر می اندیشند تا به فروپاشی هخامنشیان، سلوکی ها و اشکانیان؟ تا چه حد باید در داوری های تاریخی پیش و پس از دوران ساسانی احتیاط کرد؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با این پرسش ها در برنامه این هفته دیدگاه ها. با تورج دریایی، مورخ دوران ساسانی در دانشگاه کالیفرنیا در ایرواین و حسین کمالی، مورخ ایران دوران میانه و بعد از اسلام در کالج بارنارد دانشگاه کلمبیای نیویورک. آقای دریایی، امپراتوری ساسانی چگونه از عرب تازه مسلمان شکست خورد؟ اگه بخواید وضعیت رو به طور خلاصه اول بحث روشن کنید.
بله، هر شبه خب دلایل مختلفی برای این شکست هست. یکی جنگ های طولانی با روم شرقی هستش، از زمان خسرو پرویز که باعث ضعف تا حدودی ارتش شاهنشاهی شد. بعدش من فکر می‌کنم همین که عرب تونستن متحد بشن، این خودش یک واقعه مهمیه. تا قبل از اون آنها با همدیگه متحد نبودن و ناگهان یک قدرتی شدن که به هر حال نه تنها بر ساسانیان بلکه بر روم شرقی و خیلی دیگر ها هم غلبه کردن و موفق شدن. این یکی از من می‌کنم دلایل خیلی مهم هست که ما کمتر بهش توجه می‌کنیم، یعنی قوت عرب ناگهان متحد شدن آنها قبایل مختلف به صورت یک نیروی متمرکز.
آقای کمالی، آقای دریایی اشاره کردن به تأثیر جنگ‌های طولانی ایران و روم شرقی بیزانس در اوایل قرن هفتم میلادی. این جنگ‌ها بر توان دولتی و نظامی ایران چه تأثیری گذاشت؟
ها، به نظر میاد که تأثیر ویرانگری داشته و حکومت ایران متحمل هزینه‌های زیادی در مجهز کردن و مسلح کردن سپاه و اداره کردن جنگ‌های طولانی داشته. ولی علاوه بر طولانی شدن جنگ‌ها، خود خاندان ساسانی هم مواجهه با بی‌ثباتی بود و در زمان کوتاهی تعداد زیادی جانشینی صورت گرفت و مسست‌های درونی در نظام ساسانی پدید آمده بود. و البته نکته‌ای که آقای دکتر دریایی گفتند در متحد شدن قبایل مختلف عرب زیر لوای دین جدید، دین اسلام، البته مؤثر بوده و کارساز. و به نظر میاد حتی پیش از آمدن عرب، البته کار ساسانیان فتوری گرفته بود و به خصوص شهرها خراب گرفته بود و چنان که از متون برجامانده از دوره اسلامی میتوانید، بسیاری از مناطق دچار خرابی و فتور در آبادانی شده بودند.
بسیار خوب آقای کمالی. آیه دریایی، برگردیم به شما. پیش از حمله عرب ها یه نکته‌ای رو اشاره کردن آقای کمالی در مورد تحلیل رفتن خود ساسانیان به واسطه دلایل داخلی. از شورش بهرام چوبین تا شکست قادسیه چند تا کودتا دگرگونی در سطح رهبری و پادشاهی در ایران رخ داد که ممکنه که مسئول این بوده باشه.
به هر حال یکی از مسائل مهم اواخر دوره ساسانی این بهرام تضعیف ایدئولوژی خاندان ساسانیه که برای 300 و نزدیک 400 سال سعی کرده بودن که اون رو ترویج بدن. کسی که از خاندان ساسان هست که فر ایزدی داره به کیانیان برمیگرده نسلش، فقط باید بر جایی به نام ایران شهر حکومت کنه. ما الان میبینیم که در زمان هرمز چهارم شما بهرام چوبین رو دارین که بر علیه همچین سیستمی دفاع میخواد، و ما بین اون زمان و آمدن شهبراز، یکی از جنرال های ساسانی، جنرال های خسرو پرویز، ناگهان ما میبینیم که دیگه ایدئولوژی کاملا تضعیف شده و یک جنرال دوباره سر برداشته و ادعای پادشاهی میکنه یا یک کودتا میکنه، پادشاه ساسانی رو به کنار میگذاره. من فکر میکنم ما بین این زمان در حال یک واقعی به وجود اومده که ارتش ایران، هر کدوم از این ارتش ها جنرال های خودشون رو رسمیت میشناسن و حتی حقانیت حکومت رو بر اونها واجب میبینن، و این نوع حکومت رو میشه در دنیای روم هم در قرن سوم دید که بهش میگن باربرزیشن آف رومن آرمی، یا بربر شدن ارتش. و این به خاطر گرفتن افراد نه از خاندان های مهم که در گذشته همه به این ایدئولوژی اعتقاد داشتن، بلکه بعد از رفورم های خسرو انوشیروان از مردمانی مثل دیلمی ها، دیل ها، کردها و غیره رو وارد ارتش کردن، و اینها به جنرال ها یا اسپاه فدای خودشون نظر داشتن به عنوان مهمترین فردی که از آنها اطاعت میکنن، نه شاهنشاه و ایدئولوژی ساسانی.
خانم پروانه پورشریعتی، مورخ دوران ساسانی، در کتاب خودشون آمدن گفتن که یه کشمکشی هم بین بازماندگان اشکانیان بود با ساسانیان. اینا که شما دارین میگید تو اون چارچوبه یا اون دلایل علیحدته است؟
اون دید خانم دکتر پورشریعتی بسیار جالبه. من فکر میکنم مسئله خود وسیع‌تر از اینه که خاندان پارسی و پهلاو با هم مشکل دارن. این مسئله اینه که در دور و بر ایران شهر سپاهبدا و ارتشهاشون فقط بر حسب این نژاد نیست که با هم دیگه مشکل دارن، بلکه یک فروپاشی ایدئولوژی میبینیم که هر ارتشی برای خود جنرالش رو به عنوان محب حکومت میبینه و حاضر براش سکه بزنه. برای همین این همه در هم بر هم میبینیم اوضاع اواخر ساسانی رو.
بسیار خوب آقای دریایی. آقای کمالی، ببینید گاهی وقتا در تاریخ نگاری و همینطور در جامعه شناسی گفته میشه که یکی از دلایل محرک تاریخ، یکی از عللی که جوامع دگردیسی پیدا میکنن، نظام طبقاتیه که توی اونها حاکمه. آیا پیش از حمله عربهای نومسلمان در ایران، جامعه طبقاتی، کاست، به شکلی که گفته میشه در هندوستان وجود داشته، وجود داشت؟ یعنی اونطوری که میگن که فرض کنید ایرانیان به 4 طبقه مجزا تقسیم بندی میشدن و اگر کسی کاهن زاده بوده موبد باقی میمونده و موبد هم میشده، برعکس اگر کسی فرزند ارتشی بوده بزرگ هم که میشده ارتشی میشده و تحرک طبقاتی وجود نداشته. اطلاعات ما در این باره تا چه حده؟
بله، مطلبی که شما فرمودید آقای کاتوسیان در شاهنامه هست، در مذهب اسنا هست، مثلا اونطور که در شاهنامه آمده بعد از زمان جمشید گروهی که کاتوزیان خانیش به رسم پرستندگان دانیش، بعد به گروه دیگر رو نیساریان خواند، درست صفی بعد دیگر دست بچاندند همین نام نیساریان خواندند، و همینطور به طبقه دیگر که بعد دیگران و پیشوران هستند اسمشون آمده در متون هم قبل از اسلامی هم متون دوره اسلامی راجع به دوران ساسانی. اما همونطور که محضرین در دهه های اخیر مطرح کردن و بحث کردن، حتی در هند مسئله کاست به این بلزتی که بعدا در قرن 19 هم مطرح شده نبوده ظاهرا، و در ایران هم هیچ دلیلی ما نداریم که این توصیف رو یا این بیانی رو که در متون مثل شاهنامه میبینیم آینه دار وضعیت اجتماعی بدونیم. حقیقت این است که ما دستمون از دانشمون نسبت به وضعیت اجتماعی دوره ساسانی محدود هست در دلایل مختلف، و ما سکه های البته داریم، منابع متون خواندنی داریم، بیشتر البته به اوضاع دربار ناظر هستند تا زندگی مردمان عادی. اما دوست دارم نکته که آقای دکتر دریایی فرمودند اینجا ارتباطی بدم و بگم که از قضا حتی اگر این نظام سفت سخت یک وقتی به صورت ایدئال وجود داشته، در اواخر دوره ساسانی به نظر میاد که از هم پاشیده و گسیخته، چون که در نظام ارتش ساسانیان میبینیم و همینطور که گفتند جنرال های مختلف، جنرال های محلی سر استقلال برداشته بودند، بسیاری از نیروهایی هم که وارد ارتش ساسانی شده بودند دیگه از اهل بیوتات و واسپوران و اینها نبودند، و ما نتیجه این رو در فتوحات دوره اسلامی میبینیم که شمار قابل توجهی از سربازان و فرماندهان ارتش ساسانی میپیوندند به سپاه عرب و تحت عنوان اسواران یا ساوره شرکت میکنند در فتوحات، و البته در مقابل خدمتی که عرضه می کنند هم به نسبت ولا پیدا می کنند با قبیله بنی تمیم بیشتر،
و وقتی هم که ساکن میشن در محل خوب کوفه و بصره ساکن میشن و از خلیفه وقت هم شرف العطا رو میگیرن که بیشترین مقداری بوده است که در فتوحات پرداخت میشده. یک وقتی من محاسبه کردم دیدم اون شرف العطا که خلیفه وقت به اصابره پرداخته قابل مقایسه است یا بیشتر از مبلغی است که جنرال های اهل بیوتات، اون فرماندهان اهل بیوتات در دوره پیش از اسلام دریافت میکردن. بله، یعنی اون ساختار اجتماعی کلن اگر هم پیش از حمله عرب سفت سخت بوده در قرن مثلا پنجم میلادی تا قرن ششم هفتم چیزی از اون بجا نمونده به اون شکلی که قبلا بوده.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای دریایی، اگر نظام طبقاتی سفت و سخت نبوده، حالت کاست وجود نداشته، آیا میشه گفتش که بنابراین آگاهی طبقاتی هم شکل نمی گرفته چون که میزان تحرک اجتماعی بالا بوده و اگر اینطوره میشه نتیجه گرفت که بنابراین شورش مردمی علیه طبقات بالای ساسانی و حکومت ساسانیان محلی از اعراب نداشته؟ شما چگونه این مسائل رو دیدید توی تحقیقاتتون؟
ببینید، من فکر میکنم این توجه ما به کاست طبقات و این ایده که مثلا مردم ناراضی بودن دروازه ها باز شده رو به مسلمانان، یک مقدار زایده این تاریخ نگاری قرن بیستم اول در شوروی و بلوک کشورهای کمونیستی که خیلی نظر به جامعه طبقاتی و غیره داشتن برای توصیف تاریخ عنوانشون. این کتاب‌ها ترجمه شد به زبان فارسی و مد نظر کسانی که به هر حال مطالعه می‌کردند در ایران قرار گرفت و این متداول شد در میان ملت ایران. از طرف دیگر مسلمانان، اونهایی که با ایدئولوژی اسلامی هم به پیش اومدن مثل بلوک شریعتی و دیگران، هم با همچنین دیدی حالا در دید اسلامی دلایلی آوردن برای فروپاشی نظام طبقاتی ساسانی و حکومت حالا میشه گفت عدل و برابری. من فکر می‌کنم این بیشتر ربط داره به این تاریخ نگاری جدید تا اینکه حقایق گذشته رو بخواد ابراز بکنه. بله، دنیای بیزانس هم اگر نگاه کنیم یک جامعه داره که حالا یک مقدار فرق میکنه، ولی در دنیای باستان این مسئله طبقاتی چیز همچین عجیبی نبوده که باعث بشه حالا یک ملتی به باز بخوان و دروازه هاشون رو باز بکنن و این داستانه که میشنن که مغان هستند و به مردم فشار میارند و غیره. این چیزا بیشتر من میکنم داستان حکایت و دیده چپ ها باشه نسبت به موضوع.
یعنی شما اینا رو فقط یه روایت میدونین تا اینکه یه جامعه شناسی موقعیت ایران در زمان حمله عرب؟
کاملا، ما کاملا این رو اگر ما متنی از همون دوره داریم که در این باره به طور مثلا مخصوصی ها عنوان بکنه مسئله فشار طبقاتی و یک ذهنیتی هست که فشار طبقاتی هست، خب نظرم که هم میتونم عوض کنم، ولی مردم ایران من فکر میکنم به لحاظ اینکه جامعه طبقاتی وجود داشته و فشار بر اونها شکست خوردن، بلکه مشکلات دیگه‌ای در این دنیا ساسانی بوده که باعث شده
آقای کمالی. یه نگاه دیگه هم اینطور روایت میکرده که به دلیل درهم آمیختگی موبدان و سرآمدان ساسانی، حکومت و روحانیت فشار زیادی به مردم ایران اون موقع آمده، اینطوری که آقای دریایی هم بازگو کردن اونو و بهش انتقاد کردن. آیا همون گونه که تبلیغات روحانیون میگه ایران با آغوش باز به استقبال اسلام رفته، داریم یه شواهدی که این رو نشون بده؟
پس کنم من راجع به اون بحث طبقاتی بگم که من نظر آقای دکتر دریایی رو صاحب و درست میدارم که اصولا صحبت کردن از آگاهی طبقاتی یا طبقات اجتماعی در دوره پیشا مدرن مشکلات فراوانی داره و بحثای قدری کج زمانان است و تطبیق معانی است از دوره دیگری بر زمانی که حداقلش نسبت ما اطلاعاتی نداریم درباره وضعیت اجتماع نسبت گروه های مختلف با ابزار تولید به اصطلاح به اون معنایی که ایشون فرمودند که بعضی از مورخین استفاده کردن. این رو من دوست دارم اینجا اگر اجازه بفرمایید مطرح بکنم که شناخت ما از هر برهه تاریخی به طور کلی و برهه‌های تاریخی هرچه دورتر، این که ما امروز در قرن 21 سوال میکنیم از علل برافتادن ساسانیان ولی مثلا به دنبال علل برافتادن اشکانیان نمیریم، یا به دنبال علل فروپاشی قدرت هخامنشی مثلا نمیریم، یا سلسله‌های دیگری که حکومت کردن در ایران، پیداست که یک مسئله در زمان حال هست که برای ما مهمه و ما خانشمون از تاریخ در پرتو پرسش هایی است که اکنون برای ما مطرح است و ما چاره‌ای نداریم، خواه نخواه هم شکل گرفتن پرسش و هم شکل گرفتن پاسخ به او تحت تاثیر دلبستگی ها و خواسته های امروزی ما تغییر و تعیین میشه. مسئله آمدن اعراب به ایران با آمدن اسلام به ایران یکی نیست، این رو باید توجه داشت و رابطه بین قبائل مختلف عرب با ایران خیلی قدیمتر از آمدن دین اسلام به سرزمین ایران هست و اون سخنهایی که قبلا گفته میشد که ایرانیان به ضرب شمشیر مسلمان شدند فقط یا یک سره با آغوش باز به استقبال اسلام رفتند فقط، هیچ کدوم اینها به نظر میاد که با داده های تاریخی که در اختیار ما هست به طور کامل نمیخوانند. برای اینکه مسلمان شدن ایرانیان اولا پدیده نبوده است که در طی 10 سال 20 سال صورت بگیره، بلکه چند نسل طول کشیده است و در تبیین فرایندی که چند نسل طول کشیده که صورت نهایی به خودش بگیره، نه تئوری شمشیر کفایت میکنه، نه تئوری فشار طبقاتی و فشار مغان و استقبال از آیین عدالت با آغوش باز. باید به دنبال پارامترهای دیگر رفت و اگه فرصت باشه البته من بسیار خوشبخت میشم در این باره بیشتر صحبت کنم.
میپردازیم به اون عواملی که اشاره کردین، ولی قبلش من از آقای دریایی دو مرتبه بپرسم که چطور شد که ایرانیان به مسیحیت یا به دین دیگه‌ای رو نیاوردن اگر مسئله زور و شمشیر در بین نبود؟
ببینید اتفاقا مطالعاتی که امروز انجام میشه نشون میده که مسیحیت قدرت بسزایی از قرن ششم در ایران داشته، از همون قرن چهارم هم مسیحیت حضور داشته در ایران، خود حتی شاهنشاهی ساسانی در قرن سوم با این مسئله کنار اومده. در قرن پنجم و ششم ما می‌بینیم که حتی خاندان سلطنتی نیز گروهی مسیحی شدند، تعداد مراکزی که اسقف‌ها حضور دارن در ایران بسیار زیاد هست، ما هم مهرهای اینها رو داریم که میتونیم این حد رو بزنیم، هم یک منابع کتی. این در حال در اواخر دوره ساسانی ما میتونیم بگیم نه تنها دین مرضی اسنا مهم بوده، بلکه دین مسیحیت کاملا رواج پیدا کرده بوده و قسمتی از خاندان خود ساسانی هم به احتمال زیاد مسیحی بودن. و جالب اینه که حالا چی شد که بعد از اومدن اسلام دین مسیحیت تا دو قرن بعد تقریبا اونچنان دیگه قدرت نداره در فلات ایران و این اسلام هست که جایگزین هر دو مذهب شده. من معمولا سال 1000 رو مثال میزنم به دو دلیل. یک این که هیچ نوع منبع دیگه‌ای درباره زرتشتیان زیاد صحبت نمیشه غیر از خود متون زرتشتی در سال 1000 به بعد، و همچنین که این مطابقت میکنه تا حدودی با مسیحی شدن اروپا. ما میدونیم در اروپا هم درست حدود سال 1000 که دیگه مسیحیت دین مهم اون قاره هستش.
بسیار خوب آقای دریایی. آقای کمالی گفتید که به عوامل دیگری اشاره میکنید که در مسلمان شدن بسیاری از ایرانیان نقش داشته.
بله، من فقط حالا چون صحبت به تاریخ اروپا شد، اگرچه مستقیما به بحث ما ارتباط نداره، باید بگم که پیش از سال 1000، شاید دو قرن پیش از سال 1000، فرایند مسیحی شدن اروپا و شکل‌گیری امپراتوری مقدس مسیحی آغاز شده بود و دوره شارلمان و مسح او به دست پاپ زمانه، پادشاه مقدس خواندن او، سال 800 هست و دیگه درست البته تا حدود سال 1000 تمام شده است و بیشتر اروپا مسیحی شده، ولی فرایندی است که زودتر از اینها آغاز شده و لزوما به طور موازی با مسلمان شدن ایران و منطقه یکسان نیست و یکسان پیش نمیره، این رو باید گفت. اما علل مختلفی که در کار بوده است، هم علل اقتصادی در کار بوده است، هم علل فرهنگی در کار بوده. ما می‌دانیم که در جریان فتوحات اسلامی جمعیت بزرگی از مردمان منطقه تحت فتوحات منتقل شدند به سرزمین‌هایی که تحت کنترل مستقیم فاتحان بوده است، به خصوص در عراق به دو شهر کوفه و بصره و عده زیادی هم به مدینه برده می‌شدند، هم مردان هم زنان، و به صورت موالی در اونجا زندگی می‌کردند. واقعا گمان می‌کنم از دوستان و همکاران ارشد آقای دکتر دریایی، آقای مایکل مورانی کتاب بسیار مهمی در این باره نوشتند درباره فتوحات اسلامی در منطقه بین النهرین که خب با ایران هم پیوند تنگاتنگ داره. بسیاری از این کسانی که به صورت مولا رفته بودند و موالی برده شده بودند به عراق و مدینه، که بعضی از اینها از خاندان‌های مهم ایرانی بودند، هم از اهل بیوتات قبلی، هم از خاندان‌های دهقان و پایین‌تر و بالاتر، اینها با دانش اسلامی برمیگردند به سرزمین‌های خودشون. بعضیشون صاحب سرزمین‌های اجدادی میشن، مثل خاندان ابن منده در اصفهان، مثل خاندان سامان خدا که در جریان انقلاب عباسی با عباسیان همراه میشن، مثل طاهریان که بعداً حکومت مستقل تشکیل میدن. اینا حدود سال مثلا 800 میلادی داریم صحبت میکنیم، یعنی حدود دو قرن بعد از آمدن عرب، یک قرن و نیم، دو قرن بعد از این. و در یک فرایند طولانی مدت شمار بیشتری از مردم به آداب مسلمانی میگروند و شاهدی هم که ما داریم در این باره، قرینه‌ای که ما در این باره داریم و استاد من کتابی در این باره منتشر کرده است، از روی تحولی است که در نامگذاری صورت گرفته. استاد من در دوره که دانشگاه تحصیل می‌کرد و می‌بینیم که چطور طی سه نسل کسانی مثل مثلا چهاربخت، مثل جمشید، نامشون تبدیل شده است به محمد، نام فرزندانشون شده است محمد و احمد و یعقوب و اسحاق و نام‌های اسلامی. و این پروسه همونطوری که عرض داشتم پروسه نبود که یک شبه یا 10 ساله یا 20 ساله صورت بگیره، بلکه پروسه ایست که در طی 4 نسل 5 نسل دست کم صورت گرفته.
ممنون آقای کمالی. آقای دریایی، میرسیم به آخر بحث. فقط میخواستم بدونم که اشکالات تاریخ نگاری دوره ساسانیان و مابعد ساسانی چیه در مقام مقایسه مثلا با تاریخ نگاری اخیر و تاریخ نگاری مثلا قاجار؟ تا چه حد ما باید با احتیاط رفتار بکنیم؟ چقدر ما داده داریم درباره اون دوره زمانی؟
مشکل تاریخ نگاری ساسانی در اول اسلامی در مدارکش همونجور که شما عنوان کردین، از یک طرف ما با یک شاهنشاهی روبرو شدیم که 400 سال خدمت داره حدوداً، و اینکه متون داخلی، یعنی متونی که تاریخی حاله باشه، وجود نداره ازش. و ما متوسل میشیم به تاریخ نویسانی که از قرن حالا دوم هجری به بعد شروع میکنن به نوشتن و یک نگاهی به گذشته میکنن. البته منابعی که حتما در دست دارن برحال از دوره ساسانی الهام گرفته شده، مثلا اشاره به خدای‌نامه ها هست، تاریخ رسمی دولت ساسانی. اما باز باید در نظر داشته باشیم که برای یک مسلمان در یک بعد زمانی دیگر با یک دید متفاوت، با یک عینک دیگه داره به گذشته نگاه میکنه و درباره اون مینویسه. و ببینیم برای چه کسی مینویسه این کتاب رو یا این روایت رو. برها برای کسانی هستن که در اینجا پیروز شدن، موفق شدن و دارن مسلمانان در حقیقت این روایت پیروزیشون و تاریخ رو رقم میزنن. در این 30-40 سال گذشته حالا تاکید شده بر منابع مادی مانند گلمخت‌ها، مخت‌ها، سنت‌ها و آنچه که در خود دوران ساسانی وجود داشته. تا حدودی این منابع میتونن به ما کمک کنن، چون به صورت روایت نیستن، آنچنان مهم نیستن. این مشکل بزرگ تاریخ نگاری ساسانی هست. از جای دیگه هم هست، ما متون ارمنی و سوریانی داریم که از دیدی در داخل و نزدیک این شاهنشاهی با ما در تماسن، ولی باز هم با دیدی مسیحیت و زدیت با ساسانی.
بسیار خوب آقای دریایی. آقای کمالی، پاسخ شما به همین نکته.
در حدی که من اطلاع دارم، دانش ما، داده های ما درباره زندگی روزمره مردم در دوره ساسانی خیلی ناچیز است. اونطور ما داریم یک سلسله منابع مذهبی زرتشتی است، یک منابع مهمی است، اما به کار شناخت زندگی روزمره مردم نمیاد. البته بعضی از آداب و رسوم چرا، منتها اینکه چه اندازه زرتشتیگری و آیین زرتشت دین همه مردم ایران بوده است، البته محل پرسش هست. نفوذی که درباره مسیحیت گفته شد، باز پرسش این است که چقدر در دربار نفوذ داشته است، چقدر در شهرهایی که در مناطقی که کلیساهای وجود داشته، آیا بین مردم فرودست هم نفوذ داشته یا نه. اطلاعات من حداقل در این قسمت ناقص هست. و نکته ای که هست اینه که ما به دلیل کمبود منابع روایی ناگزیر هستیم به توان مورخ در بازسازی تاریخ اون دوره اتکا بکنیم. و همه کسانی که تاریخ نوشتند، تاریخ دوره ساسانی نوشتند، خواه در ایران، خواه محققین بزرگی مثل استفنسن دانمارکی یا مورخان بزرگ ایرانی، تا به اندازه زیادی ما به قوه تخیل و بازسازی تاریخی آنها متکی هستیم. برای همین زمانه ما که پرسش های تازه مطرح کرده است، نیازمند مورخان تازه است که هم با علم به منابع موجود و پرسش‌های جدید تاریخی، این تاریخ انتقال از دوره ساسانی به دوره اسلامی رو بازنویسی و بازاندیشی بکنم.
خیلی متشکرم.
من یک نکته دیگه به یادم افتاد، نمیدونم میتونم عنوان کنم.
بله بله، بفرمایید.
فرض کنم که در این 8-9 ساله 2 سری مدارک پهلوی پیدا شده که بسیار جالبن و میتونن تا مقداری کمک کنن به ما. یک سری منابعی هست که 3-4 سال پیش از مازندران پیدا شد و این منابع یا داکیومنت‌های قانونی هست. که نشون میده نه تنها در اواخر دوره ساسانی بلکه در 100 سال اول دوم دوران اسلامی نیز این موبدان بودند که بر سر مسائل قضایی نظارت میکردن. ماها سالها به نامهای زرتشتی یا ایرانی هستش و همه اینها خیلی جالب هست. پس سوی دیگر یک سری منابع از قم پیدا شده، نواحی قم که بهش میگن سورناباج، که اونجا هم منابع پهلوی به ما درباره مسائل اقتصادی اطلاعات مهمی میده از اواخر دوره ساسانی و اوایل دوران اسلامی، و انگار که همچین تغییری برای مردمی که این نامه ها رو مینوشتن به وجود نیومده. این بسیار به هر حال خودش جالبه و نشون دهنده یک نوع ادامه زندگی مردم هست.
مقصود سند خرید و فروش و اینجور چیزا هست؟
بله بله، در نواحی قوم خرید و فروش اجناس و زمین و غیره، در مازندران تمام یک آرشیو که تمام درباره قانون و اینا داره کم کم ترجمه میشه و بسیار جالبه از لحاظ زندگی روزمره و قانونی بسته.
با سپاس از شما آقای تورج دریایی و آقای حسین کمالی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.